هستم. این صدا صدای رادیو فرداست. امروز چهارشنبه 30 آذر ماه سال 1390 خورشیدی است، روزی که برابر است با 21 دسامبر سال 2011 میلادی. عصر همگی شما عزیزان شنونده به خیر و خوشی و توانمندی باد. اینجا رادیو فرداست، این مجله شبانگاه با پوزش، این مجله شامگاهی 60 دقیقه ماست. من الهه روانشاد هستم و سال میلادی 2011 تنها 10 روز ازش باقی مونده و این سال هم در حال رنگ باختنه. همه اطلاعات در چند ثانیه. نکات مهم دیگه اینه که مجله ما همچون همه مجلات دیگه سراسر گزارش و گفتگو و تحلیله، اما همچون همیشه هیچ چیز هیچگاه بر خبر پیشی نمیگیره و نخواهد گرفت. آن چه که مجموعه پرحجم از اون همکنون در برابر همکارم بابک غفوری‌آذر قرار داره. اجازه بدید که نخست تازه ترین ها از جهان پرتلاطم پیرامونمونو بشنویم.
سلام و عصر بخیر شنوندگان عزیز. نوری المالکی نخست وزیر عراق مهلت تعیین شده برای خروج ساکنان اردوگاه اشرف را به مدت 6 ماه تمدید کرد. پیش از این دولت عراق گفته بود که تا پایان سال جاری میلادی 10 روز دیگر اردوگاه اشرف باید تخلیه شود. نوری المالکی گفته است که به درخواست بان کی مون دبیرکل سازمان ملل مهلت تعیین شده را تمدید کرده است. نخست وزیر عراق در این حال از انتقال بخشی از ساکنان اردوگاه به کشورهای سالس خبر داده است. به گفته او سازمان ملل تا پایان سال جاری میلادی بین 400 تا 800 نفر از ساکنان اردوگاه اشرف را به کشورهای دیگر منتقل خواهد کرد. صبح روز چهارشنبه 5 مهندس و کارمند فنی ایرانی در استان حمص سوریه روبوده شدند. سفارت جمهوری اسلامی در دمشق با تایید این خبر گفته است که افراد روبوده شده در طرح نیروگاه برق حمص کار می کردند. خبرگزاری رسمی سوریه هم از ناپدید شدن 8 نفر از اتباع خارجی که سوار بر اتوبوسی عازم محل کار خود بودند خبر داده است. روز چهارشنبه نرخ برابری دلار، یورو و سکه طلا در بازار آزاد تهران باز هم افزایش یافت. پیش از ظهر چهارشنبه نرخ برابری 1 دلار آمریکا به 1550 تومان و نرخ یورو به 2050 تومان رسید. بهای سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز به بالای 645000 تومان رسیده است. بر پایه گزارش‌ها همزمان با نشست غیرعلنی مجلس، بازار آزاد ارز تهران به حالت نیمه تعطیل درآمده است. اقدام‌های بانک مرکزی تاکنون نتوانست از جهش نرخ برابری ارزهای خارجی و سکه طلا در بازار آزاد جلوگیری کند. هوای تهران به دلیل آلودگی بیش از حد معمول در شرایط هشدار قرار گرفته است. یوسف رشیدی، مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، از ساکنان پایتخت خواسته است به غیر از انجام کارهای ضروری از تردد در هوای آزاد خودداری کنند. یک مقام مسئول در پژوهشکده هواشناسی هم گفته است فردا پنجشنبه وضع هوای تهران از روز چهارشنبه هم بدتر خواهد بود. بر پایه گزارش خبرگزاری‌های داخلی در تبریز و اصفهان نیز به دلیل آلودگی بیش از حد هوا برخی از مدارس و کارگاه‌های تولیدی تعطیل شدند. امیرعلی علامه‌زاده روزنامه‌نگار زندانی با سپردن وثیقه 100 میلیون تومانی آزاد شد. آقای علامه‌زاده در 27 شهریور ماه سال جاری از سوی ماموران سپاه پاسداران بازداشت شده بود. دلیل بازداشت او به طور رسمی اعلام نشده است. دادگاه عالی اتحادیه اروپا 27 کشور عضو را از انتقال پناهجویان به کشورهای مبدأ در این اتحادیه منع کرد. به دنبال شکایت عده‌ای از پناهجویان افغان، ایرانی و الجزایری از دولت‌های بریتانیا و ایرلند که می‌خواستند آنها را به یونان بازگردانند، این دادگاه اعلام کرد که کشورهای عضو حق ندارند دست به چنین کاری بزنند. در حکم دادگاه تأکید شده است هر شخصی که درخواست پناهندگی می‌دهد نباید به یک کشور عضو دیگر که ممکن است در آنجا مورد بدرفتاری قرار گیرد منتقل شود. به گفته سازمان‌های حقوق بشری، عده زیادی از پناهجویانی که به یونان می‌روند در اردوگاه‌های نامناسب قرار می‌گیرند و با آنان بدرفتاری می‌شود. و نوری المالکی نخست وزیر عراق از دولت محلی کردستان خواسته است طارق الهاشمی معاون رئیس جمهوری آن کشور را به بغداد بازگرداند. آقای المالکی که در یک کنفرانس خبری در بغداد صحبت می‌کرد، خطاب به مسئولان دولت اقلیم کردستان عراق گفت: ما از برادرانمون در دولت محلی می‌خواهیم به مسئولیت‌های خود عمل کنند و فرد مظنون را به دستگاه قضایی تحویل دهند. عدم تحویل او مشکل ساز خواهد شد. طارق الهاشمی یکی از بلندپایه‌ترین مقامات کرد در دولت عراق و از رهبران حزب العراقی است. روز دوشنبه قوه قضاییه عراق حکم بازداشت او را به اتهام دست داشتن در قتل سیاستمداران آن کشور صادر کرد. آقای الهاشمی این اتهام‌ها را رد کرده است.
با سپاس از بابک غفوری‌آذر و گزیده از آنچه برایتان در این مجله شامگاهی گردآوری کردیم. آیا تحریم نفت ایران عملی است؟ روز سه‌شنبه دیپلمات‌های آمریکایی و اتحادیه اروپا در روم گرد آمدند تا درباره چگونگی افزایش فشارها بر ایران تصمیم گیری کنند. با یک کارشناس نفت گفتگو کردیم.
اگر جای نفت ایران بتونه پر بشه با وسیله تولید کنندگان دیگر، خب این مسئله اصلا مطرح نیست، یعنی ناراحتی در دنیای بازار نفت وجود نمیاره.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات میگوید 90% از وبسایت‌های دولتی از شرکت‌های میزبان خارجی به ایران منتقل شده است. با یک کارشناس امنیت اینترنت گفتگو کردیم.
به بیان خیلی ساده تر میخوان دو تا شبکه اینترنت درستن، یکیش داخل کشور ایران مخصوص شهروندان ایرانی و دیگری مخصوص بقیه آدم‌های دنیا جای مختلف و اون اینترنت واقعی.
سه روز عزای عمومی برای قهرمان ملی چک.
Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí.
مردی که می گفت راستی، مهر و راستی بر دروغ و تنفر باید پیروز شود. مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا. همه اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. فشارهای اقتصادی بر ایران روز به روز بیشتر می شود. در چند هفته گذشته بحث تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی و تحریم نفت ایران بیش از پیش در کانون جدل‌های سیاسی قرار گرفته است. روز سه‌شنبه دیپلمات‌های اتحادیه اروپا در روم، پایتخت ایتالیا، گرد هم آمدند تا زمینه تصمیم‌گیری‌های این اتحادیه در ماه ژانویه آینده را در ارتباط با چگونگی افزایش فشار بر ایران فراهم کنند. فریدون زرنگار از آخرین تحولات در زمینه تحریم‌های ایران گزارش می‌دهد.
آنچه نشست روز سه‌شنبه دیپلمات‌های اتحادیه اروپا در روم را از دیگر نشست‌های مشابه متمایز می‌کرد، حضور نمایندگان کشورهای عربستان سعودی و امارات متحده عربی در این نشست اتحادیه اروپا بود. ناظران حضور نمایندگان این دو کشور تولید کننده نفت در این نشست را در پیوند با بررسی تحریم احتمالی نفت ایران از سوی اتحادیه اروپا ارزیابی می کنند. اتحادیه اروپا در هفته‌های پیش اعلام کرده است که تحریم خرید نفت ایران از سوی کشورهای عضو این اتحادیه را در دستور کار خود قرار داده است و قرار است در اواخر ژانویه آینده در این باره تصمیم گیری کند. ایران روزانه حدود 600 هزار بشک نفت، یعنی نزدیک به یک سوم نفت صادراتی خود را به اروپا صادر می‌کند. مقام‌های جمهوری اسلامی و از جمله وزیر نفت ایران می‌گوید که فکر نمی‌کند اتحادیه اروپا چنین کاری را بکند، چون این تحریمی بازار نفت در جهان را به هم می‌ریزد.
ما نگرانی از تحریم نفت ایران نداریم. فکر نمی‌کنم اتحادیه اروپا چنین تصمیمی بگیرد.
این در حالی است که کارشناسان نفت احتمال تحریم نفت ایران را با توجه به امکان جایگزینی آن از سوی دیگر تولید کنندگان نفت چندان غیر قابل تصور نمی‌دانند. منصور کشفی، کارشناس بین المللی نفت و استاد دانشگاه در تگزاس:
اگر جای نفت ایران بتونه پر بشه با وسیله ارز کنند تولید کنندگان دیگر، خب این مسئله اصلا مطرح نیست، یعنی ناراحتی در دنیای بازار نفت وجود نمیاره. اگر اروپا، غرب، آمریکا، کانادا، این کشورها، ژاپن نفت ایران رو تحریم بکنن، نفتشون به وسیله عربستان سعودی و روسیه و عراق اینا تامین خواهد شد. حتی کویت پیشنهاد کرده، دبی اینا، که نفتایی که برای میزان 6000 بشکه میتونن پر بکنن به فوریت.
در واکنش به نشست روز سه‌شنبه روم و ظاهراً خشمگین از حضور نمایندگان عربستان و امارات متحده عربی، برخی از مقام‌های ایرانی در آخرین ساعات روز سه‌شنبه اعلام کردند که روابط بازرگانی میان ایران و امارات متحده عربی قطع شده است. اعلام این خبر بازار ارز را متلاطم کرد و بهای دلار به سرعت در تهران بالا رفت. محمد رضا رحیمی معاون رئیس جمهوری اسلامی با رد کردن خبر قطع روابط بازرگانی میان ایران و امارات متحده عربی اعلام کرد مسدود شدن سایت ثبت اسناد اعتباراتی بانک صنعت و معدن به دلیل مشکل فنی بوده است. رامین مهمان‌پرست سخنگوی دولت هم روز چهارشنبه خبر قطع رابطه تجاری با امارات را رد کرد. محمود احمد نژاد روز چهارشنبه در سخنرانی خود در ورامین بدون اشاره به رویدادهای روز گذشته در بازارهای پولی و مالی ایران گفت عده‌ای با شایعه پراکنی سعی دارند جیب خود را پر کنند، وگرنه اقتصاد ایران در موقعیت خوبی است.
همه باید هوشیار باشیم، اتفاق خاصی نیفتاده است. شرایط اقتصاد کشور با ثبات است، آرام است. ما مشکل ویژه‌ای نداریم. دائما شایعه پراکنی میکنن چه خواهد شد یک مقدار التهاب و نگرانی درست کنن تا رفتارهای معمول و طبیعی اقتصادی مردم را دچار خدشه کنن و سوء استفاده بکنن. ذخایر ارزی ما اونقدر زیاد است که در طول تاریخ این کشور چنین ذخایر ارزی وجود نداشته است. هیچگاه اینقدر ذخیره طلا نداشتیم.
ظاهراً رویدادهای روز سه‌شنبه و التهاب در بازار در پی انتشار شایعه قطع روابط تجاری ایران با امارات باعث برگزاری نشست غیرعلنی روز چهارشنبه مجلس با حضور وزیر اقتصاد هم بوده است. خبرگزاری مهر روز چهارشنبه در گزارشی با عنوان رویارویی مقامات ارزی ایران و آمریکا در امارات از سفر همزمان مقام‌های جمهوری اسلامی و دیوید کوهن معاون خزانه‌داری آمریکا به امارات خبر داد. به نوشته مهر، دیوید کوهن معاون خزانه‌داری آمریکا به همراه تیم ویژه‌ای با سفر به کشورهای حاشیه خلیج فارس به خصوص امارات مأموریت دارد علیه جمهوری اسلامی ایران به ویژه در عرصه پولی و ارزی فعالیت و مقامات اقتصادی کشورهای عربی را همراه خود کند. از سوی دیگر وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد یک فرد و 10 شرکت مستقر در مالت را به اتهام ارتباط با شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی مورد تحریم قرار داده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا میگوید جمشید خلیلی مدیر عامل شرکت کشتیرانی ایران و هند را نیز در فهرست افراد مورد تحریم قرار داده است. آمریکا پیشتر شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی را به دلیل ارتباط با برنامه هسته‌ای و موشکی ایران مورد تحریم قرار داده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، تحریم‌های روز سه‌شنبه بخشی از تلاش‌های آمریکا برای تشدید فشار بر ایران برای توقف برنامه‌های حساس هسته این کشور از طریق مسدود کردن دارایی‌های افراد و شرکت‌هایی است که با این برنامه مرتبط هستند.
فریدون زرنگار گزارش می‌داد. در پی تاکید مجدد یوکیا آمانو بر بیهوده بودن گفتگوهای هسته‌ای با ایران تا زمانی که تهران آماده توضیحات روشن درباره نکات مبهم در برنامه اتمی‌اش نباشد، نماینده جمهوری اسلامی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در همین زمینه اعلام آمادگی کرده است. به گزارش علیرضا طاهری از رادیو فردا، با اعلام این آمادگی احتمال سفر هیئتی بلندپایه از آژانس به ایران پررنگ‌تر شده است.
دعوت از نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای سفر به تهران با تشدید تحریم و مجازات‌های بین‌المللی اعمال شده بر جمهوری اسلامی و آغاز شمارش معکوس برای انتشار گزارش جدید مدیر کل آن آژانس درباره فعالیت‌های حساس هسته‌ای در ایران همزمان شده است. یوکیا آمانو 42 روز پیش در آخرین گزارش خود به شورای حکام آن آژانس برای نخستین بار از نشانه‌های انحراف برنامه هسته‌ای ایران به سوی تحصیحات اتمی یاد کرد و همین یادآوری خشم تهران را تا جایی برانگیخت که پیشنهاد دعوت نمایندگان آژانس به ایران را با تندی و تلخی لغو کرد. اکنون این خود جمهوری اسلامی است که باز چون این دعوتی را به میان آورده است. خانم تیودور یکی از سخنگویان آژانس میگوید این دعوتنامه هم اکنون در دست بررسی است. او از عرضه هر گونه اطلاعات بیشتری در این زمینه پرهیز کرد. علی اصغر سلطانیه نماینده جمهوری اسلامی در آژانس بین المللی انرژی اتمی اهداف سفر هیئتی بلند پایه از آن آژانس به ایران را از میان بردن کلیه نکات مبهمی دانسته که به گفته او مانع اصلی پایان یافتن روند مذاکرات اتمی تهران با شش قدرت جهانی تا کنون بوده است. این نخستین باری است که چهره‌ای شاخص از جمهوری اسلامی از آمادگی کامل تهران برای گفتگو بر سر این نکات یاد می‌کند. تا پیش از این سران تهران همواره تأکید داشتند که نکته مبهمی در برنامه اتمی جمهوری اسلامی بر جای نمانده و در نتیجه تهران آماده است تا درباره طیفی گسترده از مسائل جهانی و منطقه‌ای با شش قدرت جهانی مذاکره کند. اکنون با نزدیک شدن تاریخ انتشار گزارش جدید مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ایران به نظر می رسد که تهران تلاش تازه‌ای را آغاز کرده است تا حداقل بر این گزارش آقای آمانو اثری مثبت بگذارد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست،
رادیویی که همیشه و همه جا با شماست. علی اکبر حکیمی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات می گوید برای جلوگیری از حملات سایبری و همچنین ایجاد امنیت بیشتر، میزبانی بیش از 90% از وبسایت‌های دولتی از شرکت‌های میزبان خارجی به داخل ایران منتقل شدند. حال سوال اینجاست که هدف جمهوری اسلامی از این اقدام و اجرای طرح‌هایی مانند اینترنت ملی و ایمیل ملی چیست؟ این پرسشی است که نیما راشدان، کارشناس امنیت اینترنت، در گفتگو با همکارم مهتاب وحیدی راد به آن پاسخ داده است.
دغدغه‌های امنیتی فقط یک بخش اینه. دلیل اصلی به باور من اینه که اون طرح اینترنت ملی که آیون از سالهای سال قبل در دست اجرا دارن، یک بخشش اینه که اساسا ترافیک اینترنت داخل کشور رو بیان اولا رایگان کنن و دوما با سرعت بسیار زیاد در اختیار مصرف کننده قرار بدن که اساسا کاربر اینترنت سراغ ترافیک از خارج از کشور نره، سراغ سایت‌هایی که از خارج از کشور میزبانی شدن نره. و در عین حال اگر مثل مورد قبلی شرکت‌های دولتی اومدن از چیزهایی مثل VPN استفاده کردن، فیلترینگ اینترنت، ترافیک قانونی اینترنت داخل کشور رو دچار اختلال نکنه. به بیان خیلی ساده‌تر می‌خوام دو تا شبکه اینترنت درستن، یکیش داخل کشور ایران مخصوص شهروندان ایرانی و دیگری مخصوص بقیه آدم‌های دنیا جای مختلف و اون اینترنت واقعی. اینکه دارن شرکت‌های داخلی رو منتقل می‌کنن به سرورهای میزبانی شده در داخل ایران، یک قدمی از این طرح. اولا ایشون درست گفته، به هر حال میتونن کنترل بیشتری داشته باشن. ثانیا فکر کنم هدف اصلی این باشه که وقتی که میخوان فیلترینگ بسیار جامع و قدرتمند رو اعمال کنن روی شبکه اینترنت، مؤسسات دولتی از این ناحیه متضرر نشن.
حالا آقای راشدان، همینطور که معاون وزیر ارتباطات گفته، این راهی که تمام وبسایت ها منتقل بشن به داخل باعث میشه واقعا جلوی کل حملات سایبری گرفته بشن، مثل موردی که بود استاکس نت یا موارد مشابه؟
طبیعتا اینطور نیست. یعنی اصلا شیوه عمل استاکس نت و دوکو ربطی به این که سایت شما کجا میزبانی شده باشه نداشت. این میومد روی سیستم های صنعتی شما کنترل پورت ها رو در دست میگرفت و به هر حال اون فرمان هایی که شما وارد میکردی حتی در کامپیوتر معمولی ارسال میکرد به یه سرور یک جای دیگری. من فکر می‌کنم که اون بخشی که بیشتر حالا میخوان استاکس نت رو و حملات اینجوری رو وارد این کنن برای جلب بودجه است و نوعی هراس آفرینی. ببینید، یک نکته اینه که ISP ها و شرکت های بزرگ میزبانی اساسا متعلق به سپاه پاسداران، به وزارت اطلاعات و نهادهای حکومتی هستند. اینجا یک قصد سومی هم وجود داره از انتقال ترافیک اینترنت به داخل کشور، اونه که شما اگر که میزبان یک سایت باشید، دیگه دیگه اون وقت دقیقاً میتونید تمام عملکرد این سایت رو، کی اومده، چه ساعتی اومده، چه چیز نوشته، چقدر روی این سایت بوده، اینها رو میتونید رسماً کنترل کنید. یعنی من فکر می‌کنم که یک بخش جدا از سیستم فیلترینگ که مانع از دسترسی کاربر میشه، یک سیستم استراق سم و کنترل شدید کاربران هم در پس این انتقال ترافیک اینترنت داخل کشور وجود داره که گردانندگان این سایت دقیقاً میتونن تمام چیزهای شناسایی کاربری، رمز عبور، افرادی که اونجا کامنت گذاشتن، این افراد کی بودن، چه ساعتی بود، تمام اینا رو میتونن کنترل کنن.
وزیر ارتباطات گفته بود که مدیران دستگاه‌های دولتی باید از این به بعد به جای یاهو و جیمیل از ایمیل ملی استفاده کنن، iran.ir.
اون ایمیل هنوز دائرن پروژهش تکمیل نشده. حتی شما اگه به سایتش مراجعه کنید یک مقدار در گواهینامه امنیتیش هنوز مشکل داره. همه ما میدونیم که خود آقایون همشون متکی به جیمیل هستن، دارن از جیمیل استفاده میکنن.
آقای راشدان، مقام های جمهوری اسلامی در سالهای اخیر صحبت کردند از اینترنت ملی، از ایمیل ملی، و الان هم میگن تمام وبسایت های دولتی و حتی برخی از وبسایت های شرکت های خصوصی باید منتقل بشه میزبانیشون به داخل کشور. در مجموع شما فکر میکنین که ایران توانایی این رو داره که اینترنتش رو به طور کامل جدا کنه از اینترنت دنیا و به صورت مستقل بخواد عمل کنه؟
والا توهم و تخیل که هیچ مرزی نداره. یعنی اینا میتونن بشینن و واقعا تصور کنن تمام این مطالب رو، منتها تا زمانی که شما دارید از کامپیوتری استفاده میکنید که پردازندش در یک کشور دیگه درست شده، سیستم عاملش در یک کشور دیگه درست شده، کارت‌ها و گذرگاه‌های ارتباطیش در یک کشور دیگه درست شدن، تا زمانی که دارین از این کامپیوتر استفاده میکنید، تا زمانی که دارین از این امکانات استفاده میکنید، طبعا این مطالبی که شما عنوان میکنید در همون عرصه توهم و تخیل میمونه. و واقعا اگر کسی انگیزه داشته باشه بخواد بیاد از شبکه اینترنت ملی شما عبور کنه، به کامپیوتر رهبران شما دسترسی پیدا کنه، اونجا برنامه‌ای رو که می‌خواد اینستال کنه، اگر نسبتی داشته باشه با سازندگان این دستگاه‌ها، طبعا میتونه این کار رو به راحتی انجام بده.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشینه
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسئله خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
به مناسبت درگذشت واتسلاو هاول، جمهوری چک از روز چهارشنبه 3 روز عزای عمومی اعلام کرده است. پرچم‌ها به حالت نیمه افراشته درآمدند و روز جمعه رأس ساعت 12 ظهر 1 دقیقه سکوت در سراسر کشور برقرار خواهد شد. جمهوری اسلوواکی، جایی که روزی همراه جمهوری چک فعلی کشور چکسلواکی را تشکیل می‌داد، نیز روز جمعه را روز عزای عمومی اعلام کرده است. پس از مراسم 1 دقیقه سکوت در سراسر کشور، مراسم تشییع و انتقال جنازه واتسلاو هاول از کلیسای جامع ویتوس، بزرگترین کلیسای جمهوری چک، انجام خواهد شد. تابوت واتسلاو هاول بر یک درشکه تاریخی توپدار ارتشی که اسب‌ها آن را می‌کشیدند، روز چهارشنبه به سالنی ویژه در قصر تاریخی پراگ منتقل شد. این کالسکه تاریخی که از موزه ارتش جمهوری چک به امانت گرفته شده بود، نزدیک به 80 سال پیش برای تشییع جنازه اولین رئیس جمهوری چکسلواکی توماس گاریک ماساریک استفاده شده بود. در چند روزی که از مرگ واتسلاو هاول می‌گذرد، مردم در بخش قدیمی شهر پراگ در مقابل محلی که تابوت رئیس جمهوری پیشین جمهوری چک در آن قرار داده شده بود، گرد آمدند و صفوفی طولانی را تشکیل دادند. گل و شمع در دست، یک به یک فرصت یافتند تا به او که قهرمان ملی و ناجی مردم در رهایی از کمونیسم خوانده شده، ادای احترام کنند. واتسلاو هاول روز یکشنبه در سن 75 سالگی پس از مدتی دست و پنجه نرم کردن با بیماری سرطان ریه درگذشت. رئیس جمهوری فعلی کشور واتسلاو کلاوس هنگام اعلام رسمی درگذشت هاول، او را نماد و سمبل جمهوری مدرن چک خواند و گفت: هاول با مبارزه شجاعانش علیه رژیم تمامیت‌خواه کمونیستی به عنوان رهبر انقلاب مخملی ما و در مقام اولین رئیس جمهوری کشور آزاد ما نقشی کلیدی در تأسیس و تثبیت آن ایفا کرد. یکی از انتقاداتی که به واتسلاف هاول در سالهای 90 میلادی و پس از فروپاشی کمونیسم وارد می‌شد این بود که چرا مقامات رژیم کمونیستی را از کار بیکار نکرده. پاسخ او این بود که ببخشید اما فراموش نکنید. مردی که در زمان حیاتش نیز قهرمان ملی مردم چک بود، جمله معروفی داشت که همیشه ورد زبانش بود. او می گفت مهر و راستی باید بر دروغ و تنفر غلبه کند. از زبان خودش بشنویم و غریوهای شادی مردم پراگ را در ستایشش.
Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí.
در تشییع جنازه واتسلاف هاول شخصیت‌های بسیاری از سراسر جهان از جمله هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا شرکت خواهند داشت. خبرها حاکی از آن است که جنازه واتسلاف هاول روز جمعه سوزانده خواهد شد.
بلندی موی سیاه شب یلدا اشکای تو به پاکی آب تشنه ما
از هر طعمی که دوست داری
از سرخی هندوانه
تا صدای سلی
از طعم انار
تا دریا دادور
از عارف
تا آجیل نیمه شب
از بوی سی
تا گوگوش
همراه با اجرای زنده شهاب طلوعی
8 تا 12 شب در بلندترین شب سال یلدا را با رادیو فردا باشید.
تا چند دقیقه دیگر اما همکنون فریبرز غریب گزارشگر ورزشی رادیو فردا منتظر شماست.
مصطفی دنیزلی گزینه اصلی سرمربیگری تیم فوتبال پرسپولیس برای مذاکره نهایی با مسئولان این باشگاه جمعه شب وارد تهران خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فارس اگر مشکلی در تهیه بلیت سفر دنیزلی از استانبول به تهران پیش نیاید این مربی ترک جمعه شب عازم تهران می شود تا در مورد قرارداد 1.5 ساله خود با مسئولان باشگاه سرخپوش پایتخت صحبت‌های نهایی خود را انجام دهد. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا آخرین رده‌بندی سال 2011 تیم‌های ملی را اعلام کرد که تیم ایران با 616 امتیاز همچنان در رتبه 45 جهان و 4 آسیا قرار دارد. بر اساس این فهرست در آسیا، ژاپن، استرالیا و کره جنوبی بالاتر از ایران در مکان اول تا سوم ایستاده‌اند. در رده‌بندی فیفا اسپانیا همچنان پرچمدار تیم‌های فوتبال جهان است و هلند، آلمان، اوروگوئه، انگلیس و برزیل در رتبه‌های دوم تا ششم قرار دارند. وزیر ورزش و جوانان روز سه‌شنبه با حضور در جلسه کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به سؤال علی مطهری نماینده تهران در خصوص حضور خانم‌ها در مسابقه والیبال در ورزشگاه آزادی پاسخ داد. به گزارش ایسنا در این جلسه علی مطهری سؤالی را در رابطه با دلیل حضور خانم‌ها در ورزشگاه آزادی در جریان مسابقه تیم‌های ایران و چین مطرح کرد که با پاسخ محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان نماینده سوال کننده قانع شد. علی کریمی کاپیتان تیم پرسپولیس به دلیل اظهاراتش در مورد سردار عزیز محمدی رئیس سازمان لیگ برتر روز گذشته در کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال حاضر شد. کاپیتان پرسپولیس هفته گذشته در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی از سردار عزیز محمدی به شدت انتقاد کرده بود.
ولی مثل شما نمیشه اصلا به یه چیزی دو دستی و امیدوارم یه مزین از این چیزایی که از شما میدونم بگم.
علی کریمی دیروز پس از پایان جلسه کمیته انضباطی گفت
من گفتم یه چیزایی دارم برای گفتن. من خواستم بگم عزیز محمدی خیلی آدم نیکوکار و خیری هستن.
و شب گذشته در دو بازی مهم جام حذفی فوتبال آلمان بایر مونیخ در دیدار مقابل تیم دست دومی بخوم با گل دقیقه 90 آرین روبن 2-1 به پیروزی رسید و بورسیا دورتموند در ضربات پنالتی فورتونا دوسلدورف دیگر تیم دست دومی را شکست داد. امشب در مهمترین بازی‌های این مرحله شالکه با مونشنگلادباخ و اشتوتگارت با هامبورگ رو در روی هم سفارایی خواهند کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب عزیزان، لحظاتی فرصت داریم، اجازه بدید که یادآوری کنم که ویژه برنامه شب یلدای ما تا دقایق دیگه، دقیقاً تا 30 دقیقه دیگه آغاز میشه. اعضای خانواده یکی یکی از راه میرسن، بعضی هاشون هم که اصلا به دلیل آلودگی هوا اصلا از خانه بیرون نرفتن. در هر صورت همه دور هم جمع بشید، چرا که ویژه برنامه خوبی برای شب یلدای شما در نظر گرفتیم که از ساعت 8 شب تا نیمه شب شما را همراهی خواهد کرد.